کشاورزان عزیز که این برف و بارون خیلی میتونه براشون حامل خبرهای خوش باشه و برکتی که انشالله در سال آینده در فصل برداشت محصول شامل حالشون میشه. امیدوارم که برکت در زندگی هممون جاری و ساری باشه. با این امید دعوت میکنم که مجله کشاورزی رو بشنوید.
پسته ایرانی که در جهان شهرت و در برخی نقاط جهان ایران را به
قانون کاربری اراضی تغییر کاربری بدون مجوز که تداوم و استمرار
برقراری او ایران یکی از 10 کشور بلاخیزی که از 40 حوادث طبیعی ثبت شده
پس از گذشت 13 سال از تصویب قانون الگوی کش و اجرا نشدنش دولت عزم خودش رو جزم
زیادی از آب‌های مصرفی در حوزه کشاورزی استفاده میشه که با ساخت کنترل‌های هوشمند سعی شده تا مدیریت
هر آنچه از کشاورزی کشور باید بدانید در مجله کشاورزی. کاری از گروه کشاورزی شبکه رادیویی اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد سلام عرض میکنم. از برنامه زنده مجله کشاورزی در خدمتون هستم. انشاءالله که ساعت خوبی رو در پیش رو داشته باشید در یک عصر زیبای زمستانی. خب امروز هم افتخار اون رو داریم که با بخش‌های متنوع کشاورزی در خدمتون باشیم با موضوع اصلی که امروز قرار خدمتون باشیم، یعنی تنظیم بازار محصولات کشاورزی که وزیر جهاد کشاورزی گفته می‌خوایم اون رو در اختیار بخش خصوصی قرار بدیم. این که بخش خصوصی ما، تشکل‌ها و اتحادیه‌های کشاورزی ما چقدر میتونن این امر رو در اختیار بگیرن و به تنظیم بازار محصولات کشاورزی بپردازن موضوع بحث هست با مخالفین و موافقین طرح که قراره بیشتر درباره اونها با هم بحث کنیم. خب در مورد تصدیگری تنظیم بازار محصولات کشاورزی بیشتر با شما صحبت خواهیم کرد. شماره تلفن 2265252525 هم در اختیار شما هست و شماره پیام کوتاه 30036 37 ما رو تنها نگذارید. در همین لحظه جناب آقای کریمی خبرنگار محترم پشت خط ارتباطی ما هستن تا شما را از آخرین خبرهای کشاورزی مطلع بفرمایند. آقای کریمی سلام بر شما، بفرمایید چه خبر دارید از کشاورزی کشورمون؟
نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما همیشه شنوندگان خوب رادیو اقتصاد. در خدمت شما هستم با برگزیده اخبار کشاورزی که خبر اول رو اگر اجازه بدید اختصاص میدم به خانم جلیل مقدم مدیر کل دفتر امور میوایی گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی که پیشبینی کردن امسال میزان تولید مرکبات در کشور حدود 5,600,000 تن باشه که از این میزان 3,400,000 تن اون مربوط به پرتغاله. خانم جلیل مقدم هم از صادرات 150,000 تن مرکبات در 9 ماه نخست امسال خبر داده و از رشد قابل توجه این میزان صادرات نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل خبر دادن و گفتن که این میزان صادرات تا کنون حدود 57 میلیون دلار برای کشور ارزآوری داشت.
بله.
اما آقای جهانساز رئیس سازمان چای کشور هم گفتن که 98% از مطالبات چایکاران پرداخت شده. ایشون مدعی شدن که امسال بالغ بر 116,000 تن برگ سبز چای از چایکاران خریداری شده که حدود 26,000 تن چای خشک تونستیم از این میزان تولید کنیم. ایشون گفتن که بهای خرید برگ سبز چای امسال بر بالغ بر 949 میلیارد تومان بوده که حدود 880 میلیارد تومان اون از مطالبات چایکاران پرداخت شده و الباقی هم که سهم خرید دولتی با تامین بودجه به زودی قراره تصفیه حساب بشه.
بله.
اما همچنان شاهد روند کاهش قیمت مرغ در بازار هستیم، در حالی که قیمت مصوب مرغ در هر کیلو حدود 63 هزار تومان قیمت گذاری شده. ما توی میادین میوه تربار شاهد هستیم که این محصول با قیمت حدود 49500 تومان تا 50000 تومان داره به فروش میرسه، اما همچنان بازار گوشت قرمز با افزایشی که مواجه شده داره دست و پنجه نرم میکنه و همچنان قیمت ها بالا و پایین هم نمیاد.
البته دیروز 47000 تومان برای مرغ ما قیمت دیدیم. ان شاءالله مردم بتونن مشارکت کنن برای ذخیره سازی که شبهیت مشکلی پیدا نکنه.
ان شاءالله. اما چیزی که الان خیلی مورد توجه بحث گوشت قرمز که امیدواریم با تعمیداتی که اندیشیده شد و حالا شاید تزریق گوشت یخ زدن به بازار با نرخ‌های مصوب دولتی بودیم، امیدواریم این بالانس ایجاد بشه و قیمت‌ها به اون قیمت‌های واقعی خودش برگرده و به فشاری دیگه واقعا بیشتر از این به مردم نیاد. اما سازمان شیلات ایران هم اعلام کرده که در دومین سفر رئیس جمهور استان یزد تفاهم‌نامه میونه معاونت اجرایی ریاست جمهوری و سازمان شیلات و همچنین استانداری یزد به امضا رسیده که قرار شده ایجاد زنجیرهای ارزش ماهی تیلاپیلا توی این استان بسترش فراهم بشه و شرایط جدیدی جهت توسعه و ارتقای این صنعت در کشور شاهد باشیم که انشالله انجام میشه. اما آقای سید محمد رضا حسینی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان هم از خسارت حدود 4000 میلیارد ریالی به کشاورزی این استان خبر داده که عامل اصلی اون رو سرمای هوا و برودتی که توی این هفته‌های اخیر شاهدش بودیم دونستن و گفتن به دلیل این سرمای شدید بی سابقه توی دیماه سال جاری توی این استان بخش‌های مختلف کشاورزی که توی بیش از 10 شهرستان پراکندگی دارن دچار خسارت‌های مختلفی توی این بخش شدن که حالا به مزارع کشاورزی، بخش باغبانی و حالا عمدتا بخش گلخونه‌ای، دامداری‌های سبک سنگین، مرغداری‌های گوشتی و چاهای آب اشاره شده. اما آخر خبر این هم که آقای کریم ذوالفقاری رئیس مرکز توسعه متانیزاسیون کشاورزی هم اعلام کردن که جهاد کشاورزی وظیفه قانونی در تولید و قیمت‌گذاری ادوات کشاورزی نداره و بخشی از نیاز کشور به تراکتور کاذبه. ایشون گفتن که ما توی 9 ماه امسال بیش از 20,000 تقاضا برای تراکتور توی شرکت‌های تراکتورسازی ثبت کردیم، اما ارزش واقعی و میزان نیاز واقعی بخش کشاورزی به این بخش
بله گزارش‌های زیادی داره میرسه که میزان تولید بیشتر از تقاضاست، منتها دست مصرف کننده نمیرسه و بخش دلالی واسطه نفوذ کردن در این بخش.
همون اتفاقی توی بازار خودروی ما داره الان اتفاق میفته و با حالا راهکارهای مختلفی رو ارائه کردن آقایون و مثل ارائه خودرو در بازار بورس و روش‌های جایگزین دیگه. حالا این شرایط رو ما متأسفانه توی بخش تراکتور و صنعت تراکتورسازی هم داریم که البته این رو هم من عرض بکنم با توجه به اینکه درآمد کشاورزای ما نسبت به معدل درآمد کشاورزهای جهانی پایین‌تره، برای همین تهیه این ادوات و ماشین‌آلات با تناسب درآمدیشون اگر بخواید بسنجیم براشون گرونتره و توانایی کشاورز برای تهیه این ادوات قاعدتا پایین‌تره. میطلبه که یه یارانه خاصی توی این بخش حتما به کشاورزان تخصیص داده بشه تا انشالله بتونن با تهیه این ادوات به سمت کشاورزی مدرن
بکنیم. خیلی ممنون از شما،
متشکرم، عصر خوبی داشته باشید،
خدا نگهدارت. بله عزیزان شنونده، موضوع که مطرح کردیم که قرار امروز بحث کنیم تنظیم بازار محصولات کشاورزی توسط بخش خصوصی بود که تقریبا اوایل دی ماه این خبر منتشر شد از قول وزیر که می‌خوایم تنظیم بازار رو به بخش خصوصی و اتحادیه‌ها اختصاص بدیم که این طرح خودش یک طبقات نظرات مختلفی رو در بر گرفت، موضوع گیریایی که مجلس داشته و همچنین اتحادیه‌ها و همینطور کارشناسانی که در این امر ورود کرده. می‌خوایم بیشتر بحث کنیم که آیا این امکان پذیر هست یا بخش خصوصی چقدر ظرفیت و توانمندی داره برای اینکه این مسئولیت خطیر رو بر عهده بگیره. بله، همکنون جناب آقای کاوه حسنی مدیر عامل محترم اتحادیه مرکزی شرکت‌های تعاون تولید روستاهای ایران پشت خط ارتباطی ما هستند. جناب آقای حسنی سلام بر شما، عصرتون بخیر باشه.
درود بر شما، بنده هم عرض سلام و عصر بخیر دارم به منظر تمام شنوندگان عزیز، کشاورزان گرانقدر، تولید کنندگان بزرگوار و همچنین شما و همکاران محترمتون.
آقای حسنی، ظاهراً خبرهای داشتیم که میوه شبعیده امسال رو قرار هست به بخش خصوصی اتحادیه ها سپرده بشه برای تنظیم بازار. این حرف چقدر صحت داره و چقدر به شما رسیده و مطلب رو تایید میکنید؟
بله بله، عرض بشه خدمتون، با توجه به ظرفیت و توانمندی که تشکلهای بخش خصوصی علل خصوص شبکه تان روستایی و تجربیات موفقی که در گذشته داشتن، بحث تنظیم بازار میوه شبعیده بنده تایید میکنم که به بخش خصوصی و شبکه تعاون روستایی واگذار شده.
بله آقای حسنی، سالهای قبل ما مشکلاتی داشتیم در تنظیم میوه شبعیده، اون اتفاقاتی که سال گذشته پیش اومد. کارشناسان معتقدن که سپردن این امر به دست بخش خصوصی شاید بسیاری از این معضلات رو بتونه حل کنه. نظر شما چیه؟
بله، شما ببینید، اقتصاد دستوری در هیچ جای دنیا جواب نداده و قطعا تو مملکت ما هم برحال این مستثنا نیستیم از این موضوع. و با توجه به این که شما اشاره فرمودید، ما سال گذشته تجربه بسیار بدی رو تو بحث تنظیم بازار میوه شبعیده بود، امسال آقای دکتر نیکبخت مدیر عامل محترم سازمان مرکزی تعاون روستایی را تصمیم گرفتن که 0 تا 100 میوه شبعید و به صورت کامل در اختیار بخش خصوصی که میشن همون تشکل‌های تعاون روستایی که بازوهای اجرایی سازمان تعاون روستایی هستن واگذار کنند. و این کارم استارت زده شده و همکاران ما در حال حاضر مشغول به خرید و ذخیره سازی میوه شبعید در استان‌های شمالی کشور و جنوبی برای بحث پرتقال و استانهای غربی کشور برای بحث سیب و بحث دماوند هم همینطور برای بحث سیب مشغول هستند.
آقای حسنی، به لحاظ داشتن زیرساخت‌ها، داشتن سردخانه‌ها، حمل و نقل، اینا شما امکانات لازم رو دارید؟
ما شبکه تعاون روستایی خوشبختانه خیلی از استانهامون خودشون سردخونه دارن. حالا جایی هم که این الزامی نیست که حتما شبکه تا امروز خودش سردخونه داشته باشه، چون میتونن از ظرفیت بخش خصوصی هم برای عنوان استیجاری برای ذخیره سازی میوه شبعیده استفاده کنن. ولی متاسفانه لوجستیک نه تنها تا امروز، بلکه کل کشور با این موضوع لوجستیک و حمل و نقل ما مشکلات و مرزل داریم، چرا که تو کشور خودمون ما متاسفانه شرکت و حمل و نقلی که تخصصی کارش حمل و نقل محصولات کشاورزی باشه ما نداریم و در حال این خلا رو تو کشاورزی مملکت داریم احساس میکنیم.
دولت خواسته که هم تصدی نظارت رو براتو بگیری در این زمینه و هم اگر نیاز باشه بخشی از امکانات خودش در اختیار شما قرار بده. چقدر محقق میشه این امکانات که شما بتونید استفاده کنید؟ امکانات دولتی سردخانه که خود سازمان تعاون روستایی داره.
خود سازمان، عرض بشه خدمتون، سازمان تعاون روستایی خودش سردخونه نداره.
بله،
سازمان تعاون روستایی خودش دستگاه ناظره. عرض کردم بازوان اجرایی سازمان تعاون روستایی شبکه بزرگی هستش که هلوش تقریبا 65 تا اتحادیه های استانی داره و نزدیک 3000 تا شرکت تعاونی تولید تعاون روستایی داره. بحث سردخونه ها و انبارهای سر متعلق به شبکه هستش.
بله،
متعلق به سازمان نیست و کاملا خصوصی هستش.
خب این هم چقدر میتونه به نفع خود تولید کننده و مصرف کننده باشه؟ چقدر در کاهش قیمت و اینکه قیمت‌هایی که در توی پول این مسیر ارزش افزوده که اضافه می‌شد و از جیب کشاورز می‌رفت و از جیب مردم هم می‌رفت باعث بشه که این اتفاق نیفته امسال.
ارزش خدمت رو ببین، من ابتدای عرایزم خدمتتون عرض کردم اقتصاد دستوری جاگو نیست و ما تو بحث میوه شبهه دارم متاسفانه هر سال یه قیمت برای خرید توسط ستاد محترم تنظیم بازار مشخص میگردید. گاهن پیش میومد که مردم داشتن با قیمت پایین‌تر این میوه رو یا کالا رو خریداری میکردن که وقتی شبکه تاروشتایی برای خریداری میوه شبهه و تنظیم بازار ورود پیدا میکرد و با اون قیمت کفی که ستاد تنظیم بازار مشخص کرده بودن باعث میشد که قیمت کف بازار بکشه بالا و مصرف کننده با قیمت بالاتری محصول رو خریداری کنه. ولی امسال به هر حال وزیر محترم و جناب آقای دکتر نیکبخت به این نتیجه رسیدن که اصلا برای میوه هیچ قیمتی رو مشخص نکنن و بحث عرضه و تقاضا قیمت رو خودش مشخص کنه.
آقای حسنی، نماینده مجلس یه موضعی رو گرفتن و یه مقدار مخالفت کرده با این قضیه، اینکه این امر دیر اعلام شده به اتحادیه ها که بتونن مستقیم از خود تولید کننده برن بخرن.
بله، متاسفانه این اتفاق افتاده. یه مقدار بحث سیاست گذاری تو حوزه خرید میوه شبهه یه مقدار با تاخیر.
شما از کی باید بخرید میوه رو الان؟
جانم
شما از کی باید بخرید برای جمع‌آوری میوه شبهه؟
الان که میوه رو برای پرتقال من خبر دارم که از خود باغدار دارن خریداری میکنن بچهای شبکه تاروسه، چون پرتقال هنوز خیلیش رو درخت مونده.
بله، 40% هست
که داره.
خب سیب چی؟
سیبو من اطلاع ندارم.
اطلاع ندارید؟ ممکن از واسطه خریداری بشه؟
هفته گذشته اتحادیه در شمال کشور مشغول خرید بودن و بنده باشون در تماس بودن، داشتن مستقیم از کشاورز و باغدار خریدشون انجام میدادن.
بعد یه نگرانی که کمیسیون کشاورزی مجلس اعلام کردن که دولت همراهی نکنه بخش خصوصی رو، این نگرانی های شما تایید میکنید ممکنه اتفاق بیفته یا نه دولت همکاری میکنه؟
ما به عنوان بخش خصوصی تنها کاری که از دولت میخواهیم سرمایه درگردش رو برای ما تامین کنن. ما دیگه هیچ امکانات و به هر حال هیچ گونه درخواست دیگه از دولت نداریم. با توجه به قیمت بالایی که الان میوه ها و محصولات کشاورزی دارن و نیاز به این که شما باید دو ماه قبل از این که بازار ارزش فراهم بشه خریداتون انجام بدید، علاوه بر خرید این میوه سری هزینه های مترتب داره، شما حمل و نقلش به مراکز سورتینگ، بعد ضایعاتش، خرید سبدش، یه حمل و نقل دیگه مجددا میخوره تا میاد تو مقاصد، اونجا هزینه های نگهداری تو سرخونه هستش و خیلی هزینه های دیگه. واقعا سرمایه زیادی رو از شبکه ما طلب میکنه که شاید بقیه کارهای ما در حاشیه قرار بگیره. چون شبکه تانروسی تامین میوه شبکه شاید بگم بخش بسیار کوچکی از وظایفی هستش که به عهده‌اش گذاشته میشه. ما بیشتر تو حوزه تامین نهادها، تو حوزه کشاورزی قراردادی و تنظیم بازار سایر محصولات داریم فعالیت میکنیم. اینه که تنها خواسته ما از دولت تامین سرمایه در گردش برای این مقوله هستش و بازار رو مطمئن باشید خود بخش خصوصی میتونه یه جوری تنظیم کنه که هم منافعش به کشاورز برگرده، هم از این طرف هم مصرف کننده با یه قیمت منطقی تری بتونه کالا رو خریداری کنه.
انشاءالله که اتفاق برای امسال و شبه عید بیفته. ممنونم از شما جناب آقای حسنی.
زنده باشید. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون. خب گفتگو داشتم با مدیر عامل محترم اتحادیه مرکزی شرکت‌های تعاونی تولید روستایی ایران که فرمودند آقای حسنی که ما ظرفیت کامل رو برای تنظیم بازار جمع‌آوری خرید و توزیع میوه شبه عید مردم رو داریم، فقط دولت از لحاظ گردش مالی به ما کمک بکنه. We'll be right back. خب از مزایای مهم این طرح میتونیم این رو بگیم که دولت دیگه ورود نمیکنه برای خرید و اینکه خود بخش خصوصی میتونن مستقیم برن از مزارع و تولید کننده میوه خریداری کنن و با قیمت کمتری به دست مصرف کننده برسونن و بخشی از هزینه ها کاهش پیدا میکنه. البته این نکته در اینجا وجود داره که اون همین که دولت به وظیفه تصدیگری و نظارت خودش از تصدیگری کاهش و نظارت خودش افزایش بده کنه تا این امر منجر به انحصار در این بخش نشه که تبعات منفی خودش رو در پی داره. خب در اغلب نقاط کشور شما شاهد بارش باران و برف و کاهش دما بودید. در این لحظه یعنی ساعت 15:21 میریم خدمت جناب مهندس حقیقت تا آخرین وضع هوای کشور رو بشناسیم و بشنویم و اینکه کشاورزان باید چه ملاحظاتی رو باید داشته باشن. آقای مهندس حقیقت سلام بر شما.
سلام جناب رویی بزرگوار، سلام میگم به شما و همه مردم خوب ایران. از کردم به شما گفتید اگر خدا بخواد در روزهای قبلم از خدمت شما و شنوندگان عزیز، از بعد از ظهر امروز سامانه بارشی مناطق از جنوب غربی کشور وارد میشه در بوشهر و برخی از مناطق خوزستان جنوب و غرب فارس. بارش باران گاهی رعد و برق و وزش باد رو داره. به تدریج این سامانه از فردا با تقویتی که انجام میشه در این سامانه با در خوزستان، بوشهر، فارس، نیمه غربی و شمالی هرمزگان، کوکیل و بویرمه، چهارمال و بختیاری، نیمه جنوبی اصفهان، کرمان، یزد، برخی از مناطق خراسان جنوبی و نیمه شمالی سیستان و بلوچستان بارش باران و برف رو پیش بینی کردیم که در این مناطق رخ بده. بارش در استان فارس و بوشهر از شدت بیشتری برخوردار، جوری که برای فارس ناچار شدیم هشدار قرمز رو صادر کنیم و برای بوشهر هم هشدار نارنجی است، یعنی خطر امکان داره و امکان خسارت به تأسیسات به ویژه مزارعی که در استانهای فارس و بوشهر وجود داره.
دوستان من حقیقت یه سوالی برام پیش اومد، این جبهه دریای عمان که میاد پربارشتر از مدیترانه است از شماله یا نه؟
عرض کنم ما دو سامانه در واقع استان کشورمون در بر میگیره، از سمت غرب کشور اگه بخوایم یکی از سمت مدیترانه میاد و یکی از جنوب از دریای سرخ میاد. اگر این دو تا با هم ترکیب بشن میتونن بارش‌های ماندگار و خوبی رو در قالب مناطق نیمه جنوبی و مرکز کشور داشته باشن.
اما اگه از دریای سرخه؟
بله، تقریبا از سمت دریای سرخ. بله، بهتر بگیم تغذیه رطوبتیش بیشتر از سمت خلیج همیشه فارس است. اما چهارشنبه هم در مناطق از کرمان، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، یزد و هرمزگان بارش باران و برف رو پیش بینی کردیم. پنجشنبه فقط در جنوب سیستان و بلوچستان از اواخر وقت پنجشنبه و تا روز جمعه در بعضی از مناطق ساحلی خزر هم پیش بینی بارش رو کردیم. در این مناطق رو در سایر مناطق کشور هم به ویژه نیمه شمالی کشور با جوی آرام و پایدار رو داریم. در از فردا تا آخر هفته هم متاسفانه به علت افزایش آلاینده‌های جوی همچنان در کلان شهرها افزایش
متاسفانه امروز ما تو تهران شاهدیم همین قضیه رو.
بله، قبار داریم. اما اینو بگم جناب روی، خب گفتم ما برای استان فارس، بوشهر، کرمان و برخی از مناطق جنوبی یزد، این سه منطقه، این چهار منطقه کشاورزان از خیلی باید دو سه روز آینده مراقب باشن، به ویژه فردا اواسط روز. اگر پاکسازی رو انجام ندادن، اگر در کانال‌های زکشیشون، آبیاریشون چیزی وجود داره، مانعی وجود داره، حتما این کار انجام بدن تا اون سیلاب و روان هوا خدا نکرده باعث خسارت مزرعه‌شون نشه. در مناطق جنوبی تر مثل بوشهر و فارس هم ما امکان رعد و برق داریم.
بله،
حتما کشاورزان عزیز اینو مد نظر داشته باشن، در زمانهایی که رعد و برق هست اگر در مزرعه یا در باغ هستن حتما به مکانهای خارج از مزرعه و باغشون پناه ببرن، چون احتمال برخورد سائقه هم وجود داره و دامدارم خیلی مراقب باشن. تو دو سه روز آینده امکان داره ناپایداری داشته باشیم و علوپه کافی برای داماشون نباشه، وقت دارن علوپه کافی رو در انباراشون برای
ممنونم آقای مصری
آماده کنیم. ما در خدمت
شما از هشدارها فرمودید، عرض کنم که بهترین موقعیت است که بتونیم ما از یخ‌آب زمستانه برای مقابله طبیعی با آفات استفاده کنیم که در بسیاری از شهرها ممکن اتفاق بیفته.
اگر وقت هست یه نکته کوچیک بگم،
خیلی کوچیک،
ما یه اصطلاح داریم 4-4-4 روز قبل از تمام شدن چله بزرگ، 4 روز بعد از چله کوچیک شروع میشه. این فاصله معمولا خود کشاورزا و علاوه علمی هم درست هست،
بله،
بهترین زمان یخ‌آب است که کشاورزا میتونه یخ‌آب رو انجام بده.
انشالله ممنونم از شما جناب منصوری.
زنده باشید، تندرست باشید،
دستتون بخیر شد. خب عزیزان شنونده، همچنان با برنامه زنده مجله کشاورزی در خدمتتون هستیم از رادیو اقتصاد. بحث ما هم تنظیم بازار محصولات کشاورزی. همونطور که استحضار دارید، دو سه هفته‌ای هست که ما با تولید مازاد مرغ مواجه هستیم، اینکه باید مرغ بیشتری از تولید کننده بخریم تا انشالله بتونن اونا پایدار بمونن. تو این بحبوحه وزیر جهاد کشاورزی هولوحش 20 دی ماه بود که گفت تنظیم بازار مرغ و تخم مرغ و جوجه یک روزه رو میخواییم به بخش خصوصی واگذار کنیم. میخواییم ببینیم آیا این طرح میتونه پایدار باشه و آیا بخش خصوصی این امکان رو داره. در همین راستا صحبت میکنم با جناب دکتر اسدالله نژاد، مدیر عامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور. آقای اسدالله نژاد سلام بر شما.
سلام و ادب احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه.
ما همچنان به مردم توصیه میکنیم، خواهش میکنیم که مرغ بیشتری رو بخرن.
ارزم با حضور شما، زمین که تشکر میکنم از مردم، ولی خب راه این که موزل مازاد تولید رو ما بخوایم حل بکنیم جوابری مرغ مازاد توسط مردم نیست و ما در مقطعی هم که این پیشنهاد رو داده بودیم فقط برای این که یک مقدار زمان ایجاد بکنیم، یک هفته در روز زمان ایجاد بکنیم برای این که به هر حال اون بخشایی که وظیفه جمع‌آوری مرغ مازاد رو دارن یا تمهیداتی که لازم هست تا اتحادیه ورود بکنه، این تمهیدات ایجاد بشه، اون شرایط ایجاد بشه تا این اقدام جمع‌آوری مرغ مازاد که ناشی از سیاست گذاری نامناسب تولید بود بالاخره این موقع
ما انشاءالله که اتفاق بیفته. منتها بحث امروز ما تنظیم بازار مسائل کشاورزی و مرغ و تخم مرغ، اون چیزی که وزیر جهاد کشاورزی گفتن برای جوجه یک روزه و تنظیم بازار، بفرمایید که این امکان توسط بخش خصوصی هست یا نباید انتظار داشته باشیم؟
بله، یکی از مشکلاتی که ما همیشه باش دست به گریبان بودیم علارغم صراحت قانونی که وجود داشته از 44 قانون اساسی که شاکلید این موضوع است که به صراحت تاکید بر واگذاری تصدیگری به بخش خصوصی تاکید داره. خب بخش دولتی همواره تلاشش این بوده که کلیه اختیارات و وظایف رو در دست خودش حالا به دلایل متعدد نگه داره و همین قضیه باعث شده بود که دولت بیش از اون چیزی که نیاز بود بزرگ بشه و عملا هم نتونه در حداقل در مقوله تولید تکالیف و
تبعاتش هم که دیدیم سالهای قبل.
بله،
تبعاتش هم که دیدیم این بزرگ شدن دولت،
نتونه تکالیف و وظایفش رو به درستی ایفا بکنه و در این بین متاسفانه تولید کنندگان هم هر از گاهی دچار آسیب جدی ناشی از برخی از سیاست گذاری ها می شدن که بله. نمونش هم همین بحث است که چند ماهی هست تولید کنندگان مرغ و تخم مرغ، حتی تولید کنندگان جوجه تو بخش طیور به شدت در خسران هست و زیانهای سنگین و غیر قابل جبرانی رو تحمل می کنند، به گونه ای که برآوردی که ما داشتیم در روزهای اخیر حداقل زیان وارده به واحدهای تولیدی ما بیش از 34 میلیارد تومان هست و الان هم که بحث افت فشار گاز و ارزان با حضور شما خطر قطع گاز واحدهای مقداری مطرح شده، شتابی که برای عرضه و فروش مفت واحدهای مقداری علارغم مازاد تولید ایجاد شده، باعث شده که اون دلال بازی ها و واسطه‌گری هایی که بر سند حاکم هست سبب بشه که باز هم قیمت مرغ کاهش پیدا بکنه و زیان تولید کنندگان ما رو تشکیل
کنه. آقای اسدالله نژاد، همونطور که شما میفرمایید، به نظر من استنباطی دارم میکنم از صحبت جناب عالی این است که شما ظرفیت کافی رو برای تنظیم بازار ندارید، درسته؟
چرا ظرفیت کافی برای تنظیم
بازار؟ خب الان میتونه شما همین تنظیم انجام بدید اگه داشته باشید.